دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نخست میرویس رحمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، وزارت خارجه افغانستان قطعنامه نشست بین الافغانی قطر را برای آغاز گفتگوهای مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان یک قدم مثبت خواند. ادریس زمان، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، امروز گفت که در این قطعنامه برخی نکات مثبت وجود دارد و حکومت افغانستان از آن استقبال می کند. نشست بین الافغانی با اشتراک هیئت افغانستان و نمایندگان طالبان به تاریخ 7 و 8 جولای به میزبانی مشترک آلمان و قطر در دوحه برگزار شد و اشتراک کنندگان در پایان این نشست با صدور قطعنامه بر کاهش خشونت‌ها و مسئولیت غیر نظامیان در افغانستان تاکید کردند. اما شیر محمد عباس استانکزی، رئیس هیئت طالبان، در این نشست به رسانه ها گفت که این قطعنامه تنها بازتاب دهنده نظریات و نگرانی های طرف های اشتراک کننده در این نشست بوده و قرار نیست که مواد این قطعنامه عملی شود. این نماینده طالبان افزود که مواد این قطعنامه زمانی می تواند عملی شود که مذاکرات رسمی بین افغان ها آغاز شود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای امور مصالحه افغانستان، نشست بین الافغانی قطر را مثبت خواند و گفت که این نشست امیدواری ها را برای پایان دادن جنگ 40 ساله افغانستان بیشتر می سازد. آلمان نیز که میزبانی این گفتگوها را با قطر به عهده داشت، از پایان موفقانه این نشست استقبال کرده است. پوت زلمارکس، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان، در حساب تویترش گفته که امیدوار است این نشست آغاز یک روند جامعه صلح در افغانستان باشد. صندوق بین المللی پول می گوید که پاکستان برای به دست آوردن بسته کمک مالی این صندوق باید قیمت صرفه برق و گاز را در این کشور افزایش بدهد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
بر بنیاد توافق بین صندوق بین‌المللی پول و حکومت پاکستان، برای به دست آوردن این بسته کمک مالی قرار است در ماه آینده میلادی قیمت صرفیه برق و گاز در آن کشور افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول با اعلام شرایط اعطای بسته کمک‌های مالی به پاکستان گفت که یکی از شرایط دیگر دادن این بسته به پاکستان افزایش عواید آن کشور از طریق جمع‌آوری مالیات میباشد. هیئت مدیره صندوق بین المللی پول هفته گذشته دادن بسته کمک مالی به ارزش 6 میلیارد دلار را به پاکستان منظور کرد. پاکستان به دلیل مشکلات جدی اقتصادی، من جمله کاهش بی سابقه ارز روپیه پاکستانی، کاهش شدید ذخایر ارز خارجی و افزایش کسر بودجه، تقاضای گرفتن این بسته کمک مالی را از صندوق بین المللی پول کرده بود. از سال 1980 تا کنون این 13مین بار است که پاکستان برای نجات اقتصاد خود از این صندوق تقاضای به دست آوردن بسته کمک مالی کرده است.
ترکیه دستور بازداشت 176 نظامی بر حال این کشور را بزن دست داشتن با فتح الله گولن صادر کرد. دفتر سارنوال استانبول امروز با نشر اعلامیه گفت که این نظامیان شامل افسران بلند رتبه از نیروهای زمینی، هوایی و بحری ترکیه می باشند. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن، روحانی پرنفوذ ترکیه مستقر در ایالات متحده، ترای اصلی کودتای ناکام نظامی 3 سال پیش علیه حکومت رجب طیب اردوغان بوده است. اما آقای گولن هر گونه دخالت را در این کودتا رد کرده است. ترکیه تا اکنون بیش از 150,000 کارمند ادارات ملکی و نظامی این کشور را بزن دست داشتن در کودتای سال 2016 از کار برکنار کرده و یا وظایف آنان را به حالت تعلیق درآورده است. افزون بر این، بیش از 77,000 نفر دیگر در ترکیه بزن دست داشتن در این کودتا در بازداشت به سر می برد. اتحادیه اروپا از ایران خواست تا افزایش میزان غنی ساختن یورانیم خود را که نقض توافقنامه هسته‌ای سال 2015 پنداشته می شود توقف دهد. سخنگوی اتحادیه اروپا امروز به خبرنگاران گفت که این اتحادیه از ایران همچنان می خواهد تا از اقدامات بیشتر که منجر به تضعیف این توافقنامه می شود بپرهیزد. ایران دیروز گفت که غنی ساختن یورانیم را از میزان 3.67% که در توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان رویان توافق کرده بود افزایش داده و می‌تواند میزان غنی ساختن یورانیم را حتی تا 20% بلند ببرد. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد نیز تایید کرده که ایران غنی ساختن یورانیم را از میزان 3.67% افزایش داده است. جان بالتون، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در واکنش به این اقدام ایران دیروز گفت که واشنگتن به افزایش فشارها بر تهران ادامه خواهد داد تا رژیم ایران از برنامه انکشاف سلاح اتمی و فعالیت‌های خشونت‌آمیز در شرق میانه دست بکشد. قرار است مذاکرات بین ایالات متحده و چین به خاطر دور کردن اختلافات تجارتی بین دو کشور در هفته جاری از سر گرفته شود. تفصیل بیشتر را سحر عظیمی تقدیم می‌کند.
یک مقام آمریکایی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که این مذاکرات با یک تماس تلفنی بین نماینده تجارتی ایالات متحده، وزیر مالی این کشور و معاون صدر اعظم چین دوباره آغاز خواهد شد. این مذاکرات پس از 2 ماه وقفه از سر گرفته می شود. ایالات متحده تاکید دارد که چین به خاطر حفظ مالکیت معنوی تولیدات آمریکایی باید پالیسی های خود را تغییر داده و همچنین سرقت و انتقال اجباری اسرار تجارتی را نیز پایان دهد. ایالات متحده خواستار پایان دادن سبسایدی های بزرگ دولت چین برای صنایع این کشور نیز می باشد. قرار بود ایالات متحده بر تولید کالاهای چینایی به ارزش $300 میلیارد تعرفه گمرکی را افزایش دهد، اما این اقدام پس از ملاقات رؤسای جمهور آمریکا و چین در اواخر ماه جون به تعویق افتاد. کارشناسان میگویند که تشدید اختلافات تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ که ممکن سبب بروز جنگ اقتصادی بین دو اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد، میتواند تأثیرات ناگوار بر اوضاع اقتصاد همه کشورهای جهان داشته باشد.
کری لم رئیس اجرایی هنگ کنگ میگوید که لایحه استرداد مجرمین به چین از بین رفته است. خانم لم امروز گفت که کار حکومت به رهبری وی روی تصویب این لایحه یک ناکامی کامل بوده است. تلاش حکومت خانم لی برای تصویب لایحه استرداد مجرمین از هنگ کنگ به چین بزرگترین اعتراضات در چندین دهه اخیر را در هنگ کنگ دامن زد. مخالفین این لایحه ادعا دارند که در صورت تصویب این لایحه چین از آن برای سرکوب مخالفان خود استفاده خواهد کرد. کنترل هنگ کنگ که در آن دموکراسی دستگاه مستقل قضایی و حق اعتراض شهروندان حاکم است، در سال 1997 میلادی از بریتانیا به چین داده شد. سخنگوی ترسا می صدر اعظم بریتانیا میگوید که سفیر این کشور در واشنگتن به کارش ادامه خواهد داد. این در حال است که افشای یادداشت‌های محرمانه کم داروک سفیر بریتانیا در واشنگتن که در آن وی حکومت دونالد ترامپ را به منطق توصیف کرده بود، خشم آقای ترامپ را برانگیخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در واکنش به افشای این یادداشت‌ها گفت که از این پس با سفیر بریتانیا کار نخواهد کرد. اما سخنگوی ترسا می گفته که سفیر بریتانیا در واشنگتن حمایت کامل صدر اعظم بریتانیا را دارد و با حمایت کامل صدر اعظم به کارش ادامه خواهد داد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
و آن هم در بعد از خبرها گزارش هایی داریم از افغانستان و جهان که به ترتیب خدمت شما پیشکش می گردد. افغانستان برای اولین بار یک پروژه ابتدایی را برای مبارزه با تغییر اقلیم از صندوق سبز اقلیم به دست آورده است. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گویند که افغانستان با تطبیق این پروژه ابتدایی ظرفیت و توانایی خود را جهت تطبیق پروژه ها بالا خواهد برد تا در آینده پروژه های بزرگ مبارزه با تغییر اقلیم را از مکانیزم های مالی جهان دریافت کند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
بر روز شنبه یک یادداشت تفاهم میان اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان و اداره سازمان غذا و زراعت ملل متحد در کابل امضا شد. با اساس این تفاهمنامه افغانستان مبلغ $300,000 آمریکایی را از صندوق سبز اقلیم که یک مکانیزم مالی جهانی است به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم در افغانستان دریافت میکند. ادریس ملیار معین پالیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست پس از امضای یادداشت تفاهم با اداره سازمان غذا و زراعت سازمان ملل به رسانه‌ها گفت که این پروژه ابتدایی است برای آمادگی و گرفتن پروژه های کلان دیگر.
این فند فقط تقویتی است، فقط به خاطر ریدینس یا آمادگی اداره است، ولی پروژه‌ای که ما در لیست داریم بیشتر از $83 میلیون پروژه داریم امیال امرایشان که او در پایپلاین است و امرایزوان ما کار کرده میریم.
راجندر ارائل رئیس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل مقیم افغانستان بعد از امضای تفاهم در مورد اهمیت این پروژه ابتدایی صحبت کرد و گفت که یک گام مهم برای دریافت وجوه مالی ادارات تغییر اقلیم می باشد.
Afghanistan has been facing the brunt of climate change for last several years. So this project is beginning.
افغانستان از چندین سال بعد این سو با مشکلات ناشی از تغییر اقلیم مواجه است. این پروژه ابتدایی برای آمادگی های بهتر است تا پروژه های کلان از صندوق سبز اقلیم و دیگر مکانیزم‌های مالی جهانی که در بخش اقلیم سرمایه گذاری می‌کنند دریافت کند.
افغانستان برغم اینکه از جمله 10 کشور آسیب پذیر جهان از راهگذر محیط زیستی است، ولی به دلیل پایین بودن ظرفیت در ادارات و در مجموع در حکومت افغانستان نتوانسته بود تا آخر سال 2018 میلادی پروژه‌های کلان را از مکانیزم‌های مالی جهان در بخش تغییر اقلیم دریافت نماید.
افغانستان نتوانسته بود که تا آخر سال 2018 از اینا کدام فند یا پول را از دست بیارن. ای اولین پروژه است یا پول است که ما از صندوق سبز اقلیم دریافت نمودیم، به خاطر که شرایط از وا و طریقی کار کردن امر از وا اونو ادپتیبیلیتی در شاید که وقت همکارای اداره یا در مجموع دولت افغانستان موجود نبود که ما نتانسته بودیم از سال 2015 از این منابع پولی استفاده کنیم.
غلام محمد ملکیار معینی اسبق اداره ملی حفاظت از محیط زیست با این ادعای آقای ملیار هم نوا نبوده، میگوید که دلیل اساسی تغییرات قدرها در ادارات بوده است که منابع تمویل کننده یا مکانیزم های مالی جهان اعتماد نمی کنند. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگویند که هرگاه ظرفیت افغانستان برای تطبیق پروژه ها بالا برود، می تواند پروژه های کلان به ارزش 17.4 میلیارد دلار آمریکایی را تنها از مکانیزم های مالی جهانی که در بخش تغییر اقلیم فعالیت دارد به دست بیاورد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. حکومت افغانستان حداقل تا یک هفته گذشته چند بار تاکید کرده که برگزاری انتخابات حتمی است و این پروسه با مذاکرات صلح موازی پیش خواهد رفت. خیرالله رسولی از کابل چنین گزارش می‌دهد.
در حالی که سروی‌های انجام شده در ماه‌های پسین بیانگر اولویت دهی مردم به مذاکرات صلح نسبت به انتخابات است، اما حکومت افغانستان بر برگزاری انتخابات در ششم میزان تاکید دارد. حکومت افغانستان روز سه‌شنبه نیز گفت که برای انتقال مشروعیت سیاسی و حقوقی باید انتخابات عمومی و سرتاسری برگزار شود، چون خواست شهروندان افغان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست کابینه گفت که امنیت انتخابات ریاست جمهوری یکی از اولویت‌های نهادهای امنیتی و اداره‌های ملکی این کشور است که باید به موقع برگزار شود.
در قسمت انتخابات هیچ نوع شک و شبهه وجود نداشته باشد. این وظیفه ملی ماست، این واجبه اساس قانونی ماست و تعهد اخلاقی ماست. بنابراین هدایت واضح ما و خواهش ما از تمام همکارایی است که هر نوع کمک را که ضرور باشه بر اجرای انتخابات شفاف و مشمول و در زمان تعیین شده انجام بدیم.
و باره حکومت افغانستان اساس صلح جامع و پایدار نظام مشروع این کشور است که از همه افغانها نمایندگی کند. این اظهارات آقای غنی پس از تاکید گروه حمایت از انتخابات افغانستان مبنی بر تداوم آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رعایت قانون اساسی و اصول دموکراتیک در این روند، خودداری از استفاده منابع دولتی و موقعیت هایشان در انتخابات، تقویت مبارزه با معافیت جرایم انتخابات بیان می شود. پیش از این ریاست اجرایی افغانستان نیز بارها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در ششم میزان غیر قابل تغییر گفته است. آیا در حدود 2.5 ماه آینده که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده تمام امور انجام می شود و شرایط فراهم خواهد شد؟ مسافریور استاد علوم سیاسی پوهنتون کابل:
از نظر سیاسی شرایط برای برگزاری انتخاباتی که اراده مردم در اوج انعکاس پیدا کنه و در نتیجه انتخابات زعامت منتخب مردم به قدرت برسه مساعد است. قطعا شرایط از نظر امنیتی مساعد است، اما نه از نظر نظامی و نه متاسفانه از نظر اجتماعی.
اما چرا در چنین وضعیت سران حکومت به برگزاری انتخابات تاکید دارند؟ کارشناسان سیاسی به این نظرند که در پشت تاکیدهای حکومت ملاحظاتی وجود دارد. ذاکر حسین ارشاد کارشناس مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که چنین رویکرد حکومت بیانگر نیاز وی به آرای مردم است و می‌خواهد نشان دهد که به خواستها و انتظارات مردم توجه دارد.
از خواستها و انتظارات آرزوهای جامعه افغانستان نمایندگی مقتدرانه داشته باشد و هم از سوی دیگر به صورت کلی جامعه جهانی گویا و سازکارهای دموکراتیک که برجسته‌ترین مصداق او برگزاری انتخابات هست هم گویا همسویی خود را نشان بده، تعهد خود را نسبت به جامعه بین المللی. من فکر میکنم موارد مختلف همه دخیل هست توجیه کننده تاکیدات حکومت بر برگزاری انتخابات.
پ پیش از این کمیسیون انتخابات افغانستان نیز گفته است که پلان عملیاتی، کارهای تکنیکی و مدیریتی در حال انجام است تا انتخابات ریاست جمهوری به موقع برگزار شود.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96. همچنان مقامات محلی در ولایت میدان ورده گفتند که در یک عملیات شبانه بر یک شفاخانه در ولسوالی دای میرداد آن ولایت شمار از افراد کشته شدند. ظفر بایمونی در زمینه چنین گزارش می دهد.
مقام های محلی در ولسوالی دایمرداد میدان وردک تایید کردند که این عملیات دیشب در ساحه تنگی سیدان بر شفاخانه ولسوالی دایمرداد انجام شده است. فضل رحمان رحیمی، ولسوال دایمرداد میدان وردک، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این شفاخانه در ساحه تحت کنترل طالبان قرار دارد.
4 نفر کشته شده که 2 نفر مسئول لابراتوار بوده، یک نفر گارد شفاخانه بوده و یک نفر او ساحه چون در دست طالب است، یک نفر مسئول صحی باز در شفاخانه و یک نفر هم پای باز، 4 نفر.
ولسوال دایمرداد افزود که نیروهای امنیتی افغان یکی از دکتران این شفاخانه را نیز با خود بردند. به گفته آقای رحیمی، شماری از غیر نظامیان و بیماران در این عملیات زخمی نیز شدند، اما به دلیل اینکه ساحه تحت کنترل طالبان است شمار زخمی ها معلوم نیست. اما شماری از اعضای شورای ولایتی در مورد آمار و هویت کشته شدگان این عملیات است متفاوت دارد. وحی اکبرزی و احمد جعفری، دو عضو این شورا،
در دولت تسلط نداره به ترویج او یکی ماتیل دروازه وان شی شده و طرفدار طلبا بودن و مردن. در مجموع ملکی و طلبا 6 نفر هستن.
3 نفر گارد که طرف طالبا ده اونجا مثلا اونجا حضور داشته و اونا که استقامت کردن و کشده در زیل دو نفر هایی که اونجا موظف بودن. 3 نفر دیگه هم
محب الله شریفزی، سخنگوی والی میدان وردک، کشته شدن 3 کارمند شفاخانه را تایید کرد و گفت که یکی از کارمندان صحی وابسته به طالبان بوده است. آقای شریفزی افزود که چندین اراده موتورسیکل جنگجویان طالبان نیز در این عملیات تخریب شده است. سید رحمان سادات، یک باشنده محل، گفت
یک نفر برادرش بیشتر بوده و شفاخانه امور شهید کرده برادرش و دو تا دکتر است، یک پایواز است، یک دکتر مقام است از طبیب شفاخانه. اینجا یک چند تا دکان بود که شاید زیر میره کرده، یک دو خانه را در داده، موتورایش را در داده.
از سوی دیگر دکتر سالم اصغرخیل، رئیس صحت عمومی میدان وردک، میگوید که مسئول لابراتوار و یک محافظ این شفاخانه که در این عملیات کشته شدند مربوط به پرسنل بخش صحی کمیته سویدن بودند. آقای اصغرخیل افزود
دو نفرش خود برای ما واقعیت که گفته شود معلوم نیستند که کجا بودن، امرای که چی داشتن، خود به کلینیک آمده بودن و اما دو نفر که بودن اونا کاملا ملکی بودن که به اصطلاح یکی گارد کلینیک ما بود و یکی هم در بخش لابراتوار کار میکردن.
وزارت داخل افغانستان با اظهار بیخبری از این موضوع گفته است که این عملیات توسط قطعات خاص اردوی ملی کشور انجام شده است. اما وزارت دفاع ملی افغانستان با نشر یک اعلامیه مطبوعاتی طالبان را عامل اصلی تداوم جنگ و خشونت‌ها در افغانستان یاد کرده است. در اعلامیه وزارت دفاع کشور آمده است دلیل اصلی تلفات مردم ملکی طالبانند که برای حفاظت خود در برابر نیروهای دفاعی و امنیتی افغان از خانه های مردم و غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده می کنند. وزارت دفاع کشور در این اعلامیه گفته است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در حالی که خود را مکلف به رعایت اصول قانون و حفاظت از جان و مال شهروندان کشور می دانند، در اجرای عملیات ها از دقت کامل برای حفاظت از مردم و تأسیسات عام المنفعه کار می گیرند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز در صفحه تویترش مدعی شده است که در عملیات نیروهای افغان 4 کارمند شفاخانه تنگی سیدان ولسوالی دایمرداد کشته و 2 پرستار زخمی شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا ماهبی عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و باز هم گزارشی دیگری داریم از افغانستان. هفتمین دور مذاکرات صلح زلمه خلیلزاد نماینده حکومت امریکا با طالبان امروز در قطر پایان یافت. آقای خلیلزاد ساعت قبل در یک توییت نوشت که پس از دیدار امروز با طالبان عزم چین شده و سپس برای مشورت و ارائه گزارش در خصوص روند مذاکرات صلح به ایالات متحده برخواهد گشت. در این مورد جلال میرزاد خبرنگار رادیو آشنا گزارشی دارد که یک جا با آن گوش می دهیم.
قطعنامه پایانی نشست بین الافغانی در دوحه آمده که طرف های درگیر جنگ در افغانستان به جای ادبیات تهدید و انتقام جویی در سخنرانی های رسمیشان از زبان ملایم کار بگیرند. در این قطعنامه همچنان بر حاکمیت نظام اسلامی، عدالت اجتماعی و حفظ تمامیت ارضی تاکید شده است. اما حکومت افغانستان با استقبال از ملاحظه ای نیز دارد.
افغانستان در آغاز تاریخ اسلامی بودند و به اساس قانون اساسی افغانستان اسلامی است و اسلامی خواهد بود. بر اساس ماده 24 و 34 قانون اساسی، آزادی حق طبیعی و اساسی شهروندان افغانستان است و از تعرض مسئول می باشد. بنابراین سیانت و حراست از آزادی های شهروندی و آزادی بیان از مکلفات های دولت جمهوری اسلامی افغانستان بودند و هست.
با این حال هیئت گفتگو کننده طالبان می گوید که این نشست شریک ساختن دیدگاه های شخصی طرف ها بود، اما درباره آتش بس پس از توافق با ایالات متحده امریکا در نشست بین الافغانی گفتگو خواهد شد.
دو موضوع اصلی وجود دارد. اول جدول زمانی خروج سربازان خارجی و دوم این که خاک افغانستان نباید علیه دیگران استفاده شود. اما آتش بس مطابق مسوده ای که انتظار می رود آن را نهایی سازیم باید در گفتگوهای بین الافغانی درباره اش صحبت شود. به خاطر که این یک مشکل داخلی ماست، بنابراین افغان ها در این باره تصمیم می گیرند.
برخی از شرکت کنندگان این نشست به این باور هستند که نشست بین الافغانی دوحه دستاورد خوبی داشته است.
فکر میکنم که این برای ما یک خبر خوب است که طالبان با کاهش چشمگیر خشونت‌ها موافقت کردند. به این معنا که بالای مکاتب، شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها حمله نخواهد شد.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، از نشست بین الافغانی دوحه استقبال کرد و گفت که شما نمایندگان طالبان دوباره سر گرفته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در گزارش دیگری، سخنگوی اتحادیه اروپا امروز از ایران خواست تا با توافقنامه هسته‌ای 2015 آن کشور پایبند باقی بماند و از حد تعیین شده غنی‌سازی یورانیوم در آن توافقنامه سرپیچی نکند. از جانب دیگر مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز به ایران هشدار داده که آن کشور نباید خویشتنداری ایالات متحده را با عدم قاطعیت واشنگتن اشتباه بگیرد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در زمینه از همکار ما یلدا بکتاش میشنوید.
اتحادیه اروپا امروز از ایران خواست تا به توافقنامه هسته‌ای 2015 آن کشور پایبند مانده و از حد تعیین شده برای غنی‌سازی یورانیوم آن کشور در آن توافقنامه عدول نکند. در همین حال مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز دیروز در واکنش به خبر افزایش میزان و غلظت غنی‌سازی یورانیوم ایران به آن کشور هشدار داد که ایران نباید خویشتنداری ایالات متحده را با عدم قاطعیت آن کشور اشتباه بگیرد.
ایران نباید خیشتنداری امریکا را با عدم قاطعیت ما اشتباه بگیرد. ما برای وقوع بهترین پیامد امیدواریم، اما ایالات متحده و اردوی ما آماده‌اند تا از منافع و شهروندان ما در منطقه حفاظت کنیم.
جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، نیز دیروز پیام مشابهی برای تهران داشت.
تا زمانی که ایران از خواسته های خود برای دستیافتن به سلاح های هسته‌ای دست نکشیده و فعالیت های خشونت‌بار خود را در شرق میانه متوقف نساخته و از اقدامات تروریستی و حمایت از تروریسم در جهان صرف نظر نکرده، ایالات متحده فشارهای عد اکثری خود را روی آن کشور ادامه خواهد داد.
سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران در مصاحبه‌ای که دیروز از شبکه دولتی ایران منتشر شد اشاره کرد که در صورت نیاز ایران گام دوم را برای نقض تعهدات خود در توافقنامه هسته‌ای ایران برداشته و غنی‌سازی یورانیوم خود را تا 20% یا حتی بیشتر افزایش خواهد داد. معاون وزیر خارجه ایران نیز دیروز از برداشتن سومین قدم در این راستا خبر داد و گفت که گام سوم قاطع‌تر و مبهوت کننده تر خواهد بود. با وجود هشدار اتحادیه اروپا و ایالات متحده به ایران در خصوص نقض توافق هسته‌ای آن کشور، بنجامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواهان اعمال فشار بیشتر روی ایران شده است.
ایران برای کاهش از فشار بیشتر روی خود این اقدامات را انجام می دهد. آنها به رفتش ها عمله می کنند، تیاره بی بلیط امریکایی را سقوط می دهند و به طرف همسایه های خود راکت شلیک می کنند. مهم است که به چنین اقدامات نه با کاهش فشار بلکه با افزایش فشار پاسخ داده شود.
قصر سفید دیشب در اعلامیه از صحبت تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و امانوئل مکرون همتای فرانسویش خبر داد و گفت که هدف از این گفتگو اطمینان از عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و پایان بخشیدن به اقدامات ایران برای برهم زدن ثبات در شرق میانه بود. ایران میگوید که درب مذاکره باز است و در صورتی که ایالات متحده و کشورهای حاضر در توافقنامه هسته‌ای 2015 و تعهداتی که در این توافقنامه به ایران وعده داده بودند عمل نکنند، آن کشور به کاهش تعهدات خود از این توافقنامه ادامه خواهد داد. اقدامی که ایالات متحده میگوید به اعمال تعزیرات و انزوای بیشتر ایران خواهد انجامید.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
خب دوستان عزیز، تا این دم شما شنونده برنامه های مستقیم رادیو آشنا بودین که بروی موج 100.5 FM نشر شد. حال هم سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. از اینکه تا این لحظه با ما بودین از شما سپاسگزار. We'll be right back.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای